بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس درباره این بود که اگر که مبیع تلف بشود اندل مشتری، آیا خیار بایع ساقط می شود یا خیر؟ و خسارت به چه کسی می خوره؟ دیروز عرض کردیم که اولا روایاتی وجود داره که می فرماید خسارت مبیع بر مشتری است، همچنان که اگر نمایی داشت، منفعتی داشت، اون هم مال مشتری. قاعده اولیه هم اینه که هر کسی ضامن مال خودشه. قواعد دیگر هم مثل الخراج به زمان یا من له الغنم فعلیه الغرم، اینها هم دلالت میکنند بر اینکه خسارت به خود مشتری میخوره. فقط قاعده تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده دلالت میکنه بر این که اگر بایع خیار داره نه مشتری، و مبیع تو دست مشتری تلف شد، خسارت به مشتری میخوره. یعنی همون مدعای ما رو اثبات میکنه دو. ولی سراغ این قاعده نباید بریم، به خاطر اینکه این قاعده چون برخلاف قاعده اولیه است. قاعده اولیه میگه هر کس ضامن مال خودشه، در موارد دیگر در غیر باب خیار شرط، مثلا تو باب خیار حیوان، وقتی میگن تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، معنای این قاعده انفساخ عقد، یعنی عقد آن ما قبل از تلف فسخ میشه. و اگر این انفساخ آن ما را در ما نحن فیه بپذیریم، این خلاف مقصود ماست، خلاف غرض، چون مبیع تو دست مشتریه. اگر که تلف شد بگیم قبل از فسخ معامله، قبل از تلف معامله فسخ میشه، معنیش اینه که خسارت به بایع میخوره. درست، در حالی که فرض ما این بود که میخواستیم بگوییم در صورت تلف خسارت به مشتری میخوره. پس این قاعده مدعا رو اثبات میکنه، اما اشکالی که داره اینه که اگر انفساخ را بپذیریم خلاف مدعا ثابت میشه. بله بله، همین که حالا عرض میکنم. به همین جهت چون این قاعده انفساخ آنمای قبلی را میگوید، باید اصل قاعده را زیرابشو بزنیم، باید منکر اصل این قاعده بشیم. منکر اصل قاعده شدنم به اینه که تلف المبیع فی زمن الخیار دلیل لفظی نداره. از روایات باب خیار حیوان استفاده شده، اونها هم اطلاقی ندارند. یعنی این قاعده رو ما فقط تو خیار حیوان و مجلس میتونیم بپذیریم، نه جای دیگه. بنابراین اصل اطلاق یا دلیل این قاعده مورد تأمله. پس این قاعده ظاهراً مدعا رو اثبات میکنه، ولی چون تو دل خودش انفساخ را داره، انفساخ باعث میشه که تلف به بایع بخوره. به این جهت میگیم اصل این قاعده عمومیتش مورد سواله. اجماعی بر این قاعده نداریم، ادله هم که برای این قاعده هست تو خیار حیوانه، نه تو خیار شرط. این تا اینجا که روشنه. نه انفساخ حاصل بشه از مال بایع میشه در مانحنوفی ها. اگر انفساخ حاصل بشه مبی برمیگرده به بایع، خسارت به بایع میخوره. یه نکته خیلی مهمی اینجا آقای آخوند در حاشیه مکاسب بیان کرده. بله بله. چرا؟ در زمان خیار قبض و اقباض که حاصل بشود ملکیت هم حاصل می شود، ولی این ملکیت متزلزله، ولی ملکیت هست. ندید چون فرض اینه که بایع خیار داره، مشتری خیار نداره. یعنی اینجا برعکس جاهای دیگه است. در خیار حیوان چون مشتری خیار داشت، بایع خیار نداشت، میگفتیم خسارت به بایع میخوره. در مانحنوفی بایع خیار داره نه مشتری، ولذا خسارت به مشتری میخوره. آره دیگه، در مانحنوفی طبق همین قاعده خسارت باید به مشتری بخوره. خب نه، چون این قاعده وقت مشکلش اینه که این قاعده جاهای دیگه همیشه به معنی انفساخ معامله است، و در مانحنوفی اگه انفساخو بگیم و خسارت به بایع میخوره. مشتری تلف کرده، اما اگر انفساخو بپذیرید، چون این قاعده هر جا جاری میشد انفساخ هم بود. اگه تو ما نهنوفی انفساخو بپذیرید، وقتی انفساخ بشه مال میشه مال بایع. وقتی شد مال بایع، خسارت به بایع میخوره. نه اصلا او ضرر میکنه، یعنی از جیب او اصلا تلف شده. یعنی آنمای قبل از تلف معامله فسخ میشه، مبیع میشه مال بایه، حالا که شد مال بایه، مال بایه تلف شده، خسارت هم به بایه میخوره. اونجا عرض کردم اونجا عکس مانه نفیه، علتش اینه که اونجا عکس مانه. آها خب به بایه میخوره. آره دیگه آها. و خسارت به بایه میخوره. در مانه نفیه میخواستیم بگیم خسارت به کی میخوره؟ مشتری. آها آه. ولی زاگه این فیلم گفت بله گفتیم قاعده التلف ما نحن فیه رو اثبات می کند. اینو گفتم، فقط گفتم این قاعده هر جا جاری میشه انفساخ باید بپذیرید. وقتی تو ما نحن فیه انفساخ بپذیرید، عکس ما نحن فیه میشه. درست شد یا نشد؟ خب و اما نکته‌ای که در اینجا خیلی مهمه اینه که آقای آخوند در حاشیه مکاسب صفحه 180 یه عبارتی داره شبیه عبارت‌های کفایی است. حالا این عبارت رو میخونم بعد توضیح میدم. میفرماید که لا یخفا انه لا یکاد و یکون و اختلاف الحکم به ثبوت الخیار و به عدمه فی مثله الا من جهت الاختلاف فی ما شرط ها. این که بحث است که آیا خیار ساقط می شود یا نمی شود، تلف مسقط خیاره یا نه، این بستگی داره به اینکه چه جوری شرط کرده باشند. فلا اشکال فی بقاء الخیار مع التلف فی ما اذا لم یشترط البقاء. اگر که شرط بقاء عین نکرده باشند، حتی عین تلف بشود خیار باقیه. کما لا اشکال فی عدمه معه فی ما اذا شرط. همچنان که اگر شرط کرده باشند بقاء عین را و عین تلف بشود، معلومه که اصلا خیاری دیگه وجود نداره. بل مرجع و فی تعیین الاشتراط هو ظهور لوکان. ملاک در این که ببینیم شرط شده بقاء عین یا شرط نشده، ملاکش هم اینه که ظاهر کلام رو ببینیم چیست. و مع عدمهی، اگر چنین ظهوری نداشتیم، فالمتبعو هو اصالت الاطلاق و عدم الاشتراط. اگر ظهوری نداشتیم باید بگوییم که میریم سراغ اصالت الاطلاق، و اصالت الاطلاق معناش یعنی عدم اشتراط بقاء عین. میگیم اصل اینه که شرط نکرده باشند عین باقیه. وقتی شرط نکرده باشند معنیش اینه که چه عین باقی باشد چه نباشد، خیار بایع محفوظه و تلف نمیشه، تلف مسقط خیار نیست. و من هنا ظهر انه لا وجه لاحتمال الخيار مع استظهار الاشتراط. و از اینجام روشن میشه که اینکه شیخ انصاری فرموده حتی اگر شرط بقاء عین کرده باشند بازم خیار باقی است. این کلام شیخ درست نیست، تو اگه شرط کردن که عین باقی باشه، خب وقتی عین باقی نیست اصلا مورد خیار منتفیه. الا بلحاظ الواقع بعدم اصابت ظهور له، مگر این که گفته شود اصالت و ظهور اصلیه که ما را به واقع میخواد برسونه و وقتی که به واقع نرسوند این اصل اعتبار ندارد. این فرمایش آقای آخوند. حالا یه توضیحی درباره این کلام آقای آخوند عرض بکنم که چی میخواد بفرماید. آقای آخوند با این فرمایش اینو میخواد بگوید: هر وقت شک کردیم بایع و مشتری شرط کردن که عین مبیع باقی باشه یا نه، هر وقت چنین شک کردیم، اصالت الاطلاق میگوید چنین شرطی نشده. و حتی با تلف مبیع خیار باقی است. مقصود آقای آخوند اینه که در باب مطلق و مقید یه بحثی هست که آیا تقابل بین مطلق و مقید چه جور تقابلیه؟ مطلق و مقید مثل عدم و ملکند یا مطلق و مقید مثل تضادند یا تناقض؟ بعضی ها گفتن که مطلق و مقید تقابلشون تقابل تضاده، چون قید آوردن و قید نیاوردن. تقابل اینها میشه تقابل تضاد. بعضی هم گفتن تقابل عدم و ملک است، به خاطر اینکه باید یک چیزی قابل تقیید باشه و قید نیاورند تا بشه مطلق. از قدیم این جمله معروف شاید شنیده باشین، میگن که اطلاق رفض قیود یا اخذ قیود. وقتی میگوید که جئنی به رجلن، یا مثلا میگوید احل الله البیع، این الان مطلقه. احل الله البیع که مطلقه، آیا منیش اینه که خداوند همه قید و شرایط را در نظر گرفته و بعدم گفته که اینا بر من مهم نیست؟ مثلا میگوید احل الله البیع، یعنی حالا بیع میتونه فارسی باشه میتونه عربی باشه، ولی من میگم مهم نیست، احل الله البیع. اینا بهش میگوین اخذ القیود، یعنی قید فارسی بودن قید عربی بودن هر دوتا را لحاظ کرده و میگه مهم نیست. احتمال دیگر اینه که بگوییم اطلاق یعنی ترک القیود، رفض القیود، یعنی اصلا به فارسی و عربی کار نداره، احل الله البی، اصلا کار نداره به فارسی و عربی. در ما نحن فیه بحث اینه که اطلاق یعنی متعاقدین در نظر بگیرند رد سمن موجب خیاره، کاریم ندارند به این که این باقی باشد یا این باقی نباشد. عدم لحاظ بقاء این، اصلا اینو کار نداره که مبیع هست یا نیست. میگه هر وقت بایع سمن رو داد خیار داره، اینو میگیم اطلاق. معناشم اینه که حتی اگر مبیع تلف شده باشه خیار باقی است. و اما تقیید، معنیش اینه که بایع به شرطی خیار دارد که این مبیع موجود باشه. پس اگر که اگر مشتری مبیع و تلف کرده بود، بایع نمیتونه رد ثمن بکنه، خیارم وجود نداره. به عبارت دیگه تقیید یا اشتراط عبارت است از لحاظ بقاء عین، یعنی ملاحظه کرده که عین باید باشه تا من پولو پس بدم و عینو بگیرم. مراد آقای آخوند با این عبارت اینه ها، میخواد بفرماید که یه مرتبه شما میگویید اطلاق لحاظ قیوده و تقیید هم لحاظ، یعنی دوتا ملاحظه در اینجا داریم، لحاظ قید، بعد میگه قیدو نمیخوام، دوباره لحاظ قید و میگه قیدو میخواهم. اگر اینجوری معنا کنیم نتیجهش این میشه که هر جا شک کردیم در اطلاق یا در تقیید، نتیجه اینه که اصل عدم میشه، اصالت العدم تو همه اینا جاری میشود. نه، اینو بهش میگیم تقابل تضاد. ولی اگر اینجوری گفتیم، گفتیم اطلاق یعنی عدم لحاظ و تقیید یعنی لحاظ عدم، اگر اینجوری گفتیم اولا تقابلشون تقابل تناقضه و ثانیا هر کجا شک کردیم در اطلاق و تقیید، اصل عدم اطلاق دیگه جاری نیست، چون خود عدم دیگه حالت عدم قبلی نداره. این فرمایش آقای آخوند. و دیگه تو بالای شما میتونید بفرمایید اونجایی که اطلاق یعنی لحاظ عدم، بعد من میتونم بگویم که یه زمانی لحاظ نکرده بود، حالا شک دارم لحاظ کرده یا نه، عدم لحاظ جاری میشه. نمیشه دیگه نه اطلاق رو میتونید جاری کنید یا نه، میتونید دیگه اصل عدم اطلاق نمیشه، اصل عدم تقیید هم نمیشه، عدم اطلاق عدم تقیید، اصل عدم قید جاریه، عدم اطلاق جاری نیست. خب این حالا تو بحث مقدمات حکمت اونجا این بحث مطرح میشه که همیشه اطلاق یعنی میره اون بحثی که آقای خویی مطرح کرده، آیا اهمال در مقام واقع ممکنه یا با ممکن نیست، اینجور چیزا. این توضیحی که عرض کردم این نقد چند نفر از آقایون بودها، این تا اینجا توضیح کلام آقای آخوند. نکته آخرم این که در بحث تلف مبیع باید بگوییم که تمام این بحث مبتنیست بر تمام این بحث مبتنی بر این که زمان در ما نحن فیه زمان واقعی نه زمان معاملی. به عبارت دیگه زامن بودن دو جوره. یه وقت کسی یه کتابی رو که 1000 تومن میارزه به 100 تومن میخره، اینجا که اینو به 100 تومن خرید معنیش اینه که یعنی چیزی که زمانت واقعیش به 1000 تومنه ولی من به 100 تومن حاضرم ضامن بشوم. به عبارت دیگه قاعده اقدام دلالت میکنه بر این که در معاملات انسان ضامن است به مسمى. در غیر معاملات زمانت به قیمت واقعی است. چون فرض بحث ما اینه که تا بایع رد ثمن نکرده خیاری نداره، پس اگر مبیع تلف شد بعد العقد، بعد العقد مبیع تلف شده، و در زمان خیارم نبوده، بنابراین تلف مبیع به قیمت واقعی نه به قیمت معاملی. اگر که خود معامله فسخ بشه یا در زمان خیار چیزی تلف بشه، خسارت به مسماست، یعنی اون مقداری که ثمن معامله بوده ملاک ضرر و زیانه. اما اگر که کاری به معامله نداریم، یه معامله انجام شده، الان مال تو دست یکی تلف شد، اینجا ملاک قیمت واقعیه نه قیمت معاملی. حالا توضیحش دیگه انشاءالله فردا عرض می‌کنم. صلی الله علیه.